الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المسر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر اللهم عجل فرجه فسهل مخرجه وأوسع منهجه فاسلك بنا محجته هدیه به پیشگاه نورانی و منور آقا امام زمان و همچنین مولای موحدین حضرت امیر صلواتی با دو صفت عنایت و ادب ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. شادی روح همه در گذشتگان مکتب تشیع سلام علیکم از صدر اسلام تا همین لحظه که در خدمت شما هستیم، بلخص رهبر شهید این کشور و همچنین برای مدد رساندن به لشکریان اسلام در حال مبارزه با لشکریان کفر و شرک و یهود هستند، صلوات دیگر با دو صفت عنایت و ادب ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد آل محمد و عجل فرجهم. خب، در ادامه مباحث مربوط به تفسیر موضوع آیات قرآن کریم و معارف رسیدیم به اینجا که گفتیم هدف این که ما بعضی از این معارف رو ذکر میکنیم این که باعث بشه سروران یه انسی با قرآن کریم پیدا کنن. گفتیم که قرآن کریم زمانی به کار میاد که ما ازش استفاده کنیم، همون جور که زمانی یک لیوان چای به کار من شما میاد که بخوریدش، همون طور که زمانی لباس به کار شما میاد که بپوشیدش، وگرنه لباس بخرید و ازش استفاده نکنید هیچ سودی برای شما نداره. لذا یکی از راه‌هایی که آدم میتونه انس با قرآن کریم پیدا کنه همین کسب معارفه، یعنی بدونه واقعا این کتابی که دارم مطالعه میکنم چی هست، چی میگه قرآن، چی میگه و از من چی میخواد. اینا خیلی چیزای مهمی هستش. در قسمت دوم بحث معارف قرآن در ماه مبارک رمضان رسیدیم به این که این نکته رو بیان کردیم خدمت سروران، این که قرآن کریم پر است از، و حتی میتونیم ادعا کنیم که تمام قرآن کریم بیان شرح حال اهل البیت علیهم السلام هستش، که میگن الامام قطب القرآن، یعنی امام اون محور پایه‌ای قرآن چیه؟ امام هستن. و بعد یه سری شبهات رو خدمت سروران مطرح کردیم، من جمله این که چرا اسم اهل البیت در قرآن نیومده و پاسخ اجمالیش این، تفصیلیش رو عرض کردم خدمتون. اجمالیش این بود که اگر معرفی یه چیزی رو مساوی بگیریم با آوردن اسم، این یه مغالطه هست دیگه. الان به شما بگن آمونیاک چیه؟ بعد یکی در جواب بگه NH3ه، بازم مردم نمیفهمن یعنی چی. ولی اگه بگن یه ماده ایه که فرض کنید برای ضد عفونی استفاده میشه، نقطه جوش پایینی داره، توی مثلا قطعات صنعتی استفاده میشه، یه توضیح بدن شما میفهمید. پس متوجه میشیم که معرفی یک چیز مساوی نیست با آوردن اسم اون چیز، چون شما اسمشو بیاری متوجه نمیشن مردم، بلکه معرفی یک چیز مساوی است با چی؟ با آوردنش، اوصافش. یه مثال هم زدیم، گفتم شما آیه فلانی رو میشناسید، گفتید نه، ولی اوصاف رو آوردیم همه شناختن. حالا قرآن با این ترتیب، تمام قرآن به معرفی اهل البیت پرداخته. چهار روش، حالا تا اونجایی که مفسرین گفتن، برای معرفی اهل البیت در قرآن است که ما با دو روشش گفتیم فعلا کاری نداریم به دلیل اینکه بحث‌های تخصصی تفسیری میشه، و دو روشش رو انشالله فرصت کنیم خدمت سروران مطرح میکنیم. و و این نکته رو خدمت سروران باز هم عرض میکنم، تمام این نکاتی رو که خدمت شما عرض میکنیم از این بابه که یه انسی با قرآن پیدا کنیم، یعنی ببینیم داخل این کتاب چه خبره. خب خدمت سروران دیروز هم عرض کردیم، اگر اون چیزی که باعث میشه که ما نسبت به اهل البیت علیه السلام، اگر اهل البیت سروران بخواد مثل ما فکر کنن، الان آقا رسول اکرم بخواد مثل بنده فکر کنه، خب میشه من دیگه، منم فکرم نمیرسه که مثل ایشون فکر کنم. گرفتید چه اتفاقی افتاد؟ ببینید اگر آقا رسول اکرم و اهل البیت بخوام مثل بنده فکر کنن میشن من، اگرم من بخوام مثل اونا فکر کنم که نمیتونم، یعنی فهم من نمیرسه به پای فهم اونا. خب حالا با چیکار کنیم به نظرتون؟ با چیکار کنیم؟ چارش اینه که ما فهم خودمونو یکم ببریم بالا، درسته؟ یعنی ما با اونها نزدیک بشیم. چطوری بهشون نزدیک بشیم؟ چه کسی بیشترین نزدیکی رو فرض بفرمایی با اینشتین داره؟ کی به نظر شما؟ کی ارتباط بهتری با اینشتین میتونه برقرار کنه؟ کسی که فیزیک خونده دیگه. یعنی کسی که از لحاظ ذهنی خودشو نزدیک کرده باشه به کی؟ به اینشتین. کسی که ریاضیات خونده باشه، فیزیک خونده باشه، فیزیک کار میکنه. این میشه کسی که خودشو نزدیک کرده به اون فرد. ما زمانی میتونیم ادعا کنیم که تابع اهل البیت هستیم که خودمون رو نزدیک کنیم. خب چطوری میتونم خودمو نزدیک کنم؟ اینکه از لحاظ باطنی و درونی نسبت به اونها چکار کنیم؟ قرب حاصل کنیم، نزدیک بشیم به اونها، خودمون رو بکشیم بالا. همون تقوا و تزکیه باطن. میگن یه فردی اومد پیش آقا رسول اکرم از یه بیابانی، اومد گفت آقا من که نمیتونم زود به زود بیام، ما اونوره مثلا خیلی مسیرمون هم دوره، خب اون زمان وسیله ارتباطی هم نبود، گفت ما چیکار کنیم؟ یه چیزی به من بگو. آقا بهش گفتن اینو رعایت کن، این سه تا نکته رو. بعد هی با آقا میگفت اینو تکرار کن من تو ذهنم ببونم، هی با انگشتش میگفت خب یک این آقا رو گفت، دو اینو گفت، بعد سه اینو گفت، هی یک، هی دو، هی سه، چند دفعه تکرار کرد. بعد رفتش به آقا رسول اکرم، اون افرادی که اطرافشون بودن صدا زد، یا حالا اونایی که داشتن نگاه میکنن، گفت اگه میخواد یه فرد بهشتی رو ببینید اینه. این دغدغه داشت، از یه جای دور اومده، اومده میگه به من یه چیزی بگو، دارم میرم نمیتونم من حالا برگردم، ولی هی با اصرار داشت همون چیزی که آقا رسول الله اکرم بهش میگه و حفظ کنه که از دستش نره. خب حالا این تا اینجا بحث مربوط به معارف قرآن رو خدمت سروران عرض کردیم، با توجه به اینکه دعب ما بر این بوده که زمانهایی که خاص باشه یه مقدارم در مورد اون زمانها صحبت کنیم، مثلا شهادت یا وفات حضرت خدیجه، میلاد آقا امام حسن مجتبی، ما به این مسائل پرداختیم. همینقدر معارف قرآن باشه، ادامهشو حالا روزای بعد. یه مختصری هم الان در مورد شاه مردان علی ابن ابی طالب واجب صحبت کنیم. آقا دیشب ضربت خوردن و باید به این نکته توجه داشته باشیم که با تولد امیرالمؤمنین اسلام و کعبه یک بار دیگه سروران متولد شد، اسلام و کعبه یک بار دیگه زنده شدن. این یه اتفاق تصادفی نبود که حضرت علی داخل کعبه به دنیا بیاد، اراده خدا بر این قرار گرفته بود که برای اسلام یک سری معجزاتی رخ بده و آقا امیرالمؤمنین در کعبه به دنیا آمدن، یعنی شخصیت معجزه معجزه آور. خب ما برای این که یکم فهم بیشتری راجع به امیرالمؤمنین داشته باشیم، من سعی میکنم یه مقایسه بین حضرت عیسی علیه السلام و آقا امیرالمؤمنین داشته باشم که برای سروران مطلب جا بیفته. حضرت عیسی که میخواست به دنیا بیاد، خب چطور به دنیا آمد؟ با دمیدن روح القدس در حضرت مریم حضرت عیسی به دنیا آمد. اینقدر حضرت عیسی سروران زندگیش عجیب بود و خاص بود که مردم و مسیحی‌ها گفتن این خداست. عجیب هم بود، یعنی همچین آدمی چجور تولدش، چجور زندگی کردنش، اون از حرف زدنش تو گهواره، آ کسی تا حالا همچین آدمی ندیده بود دیگه، گفتن که این خداست، یه آدم که نمیتونه اینجوری باشه. حالا زمانی که حضرت مریم حضرت عیسی علیه السلام رو باردار بودن، قرآن حکایت میکنه، میگه فحملت او زمانی که مریم عیسی را باردار بود، فانتبذت به مکانن قصیا، گفتیم مریم برو یه جای دور، از معبد دور شو. یعنی حضرت مریم از اون جایی که بود رفت به یک جای دور که کسی اونو نبینه. یه دلیلش هم این بود که استرسی بود که خود حضرت مریم داشت. خب به مردم الان چی بگه؟ اومدن پرسیدن این بچه از کجا آورده، چی بگه؟ حالا این رو بزنید کنار این که حضرت علی علیه السلام کجا به دنیا آمد؟ در خود کعبه به دنیا آمد. زمانی که جناب عیسی اون پیامبر بزرگ الهی میخواست به دنیا آمد، گفت فانتبذت به این مکان قصیا، از معبد خانه من دور شو. علی که میخواد به دنیا میاد نمیگه دور شو، میگه تشریف بیار. کجا؟ داخل خانه خدا. شما میدونید که نجس کردن بیت الله الحرام حرامه. اگه کسی هم این کار رو با قصد انجام بده که اصلا حکمش اعدامه. این نشون میده این تولد سراسر چی بوده؟ پاکی بوده. این تولد سراسر چی بوده؟ پاکی بوده. یه پیامی هم برای ما داره این تولد داخل خانه خدا. خدا داره به ما میگه که باطن قبله در حقیقت کیه؟ علیه. باطن قبله کیه؟ علیه، که با این نکته داره به ما تذکر میده. خب یه سوال، آقا امیرالمومنین که داخل کعبه به دنیا اومدن 3 روز داخل خانه خدا بودن، خب اونجا چی میخوردن با مادرشون؟ غذا نیاز داره دیگه. یعنی اگر این چیزا بخواد به معجزه 100% باشه که دیگه خیلی کاری محسوب نمیشه. یعنی اونا انسان بودن، انسان نیاز به غذا داشت. خب چی میخوردن اونجا؟ نشون میداد که یه رزق ملکوتی برای اینها میرسید. یعنی لازم بود که حضرت امیر 3 روز شبانه روز از اون غذای ملکوتی تغذیه بشه. زمانی که حضرت مریم، حالا راجع به حضرت مریم به چه شکله، زمانی که حضرت مریم غذای خودش رو تو محراب به نیازمندا داد، قرآن گزارش میکنه میگه کل ما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. میگه هر زمانی که جناب زکریا میامد سر بزنه به مریم، بعد از این کاری تو اون محراب مریم یه رزقی میدید، یه رزق آسمانی میدید. یعنی جناب مریم رزق آسمانی داشتن. به خاطر چی؟ به خاطر اون عملشون. حتما فاطمه بنت اسد و حضرت امیر هم در اون 3 روزی که داخل خانه کعبه بودن رزق آسمانی داشتن. اما تفاوتشون چی بود؟ تفاوتشون این بود که سروران، زمانی که حضرت مریم رزقش داخل محراب، خب میدیدن کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، اما ما نمیدونیم رزقی که به حضرت امیر در خانه کعبه میرسید چی بوده. گویا خدا داره به ما میگه من اگه بگمم شما متوجه نمیشید. یعنی یه سری مسائل هست توضیح دادنشون هم باعث فهم نمیشه. لذا 3 روز اونجا بودن، شما همین رو بدانید. حالا چی خوردن و چطور بود نمیدانیم. خب به این نکته هم باید توجه کنید که اون زمانی که کعبه شکافته شد و حضرت امیر و مادرشون رفتن داخل، یعنی مادرشون رفتن داخل برای تولد حضرت امیر، خب مردمی بودن اینا رو صحنه ها تو دیدن دیگه، اینجور نبود که اونجا مثلا خلوت باشه. بعد مردم هم که وای نستادن مثل آدم های مؤدب مثلا بگن خب حالا یه خانم میرفت وایسیم نگاه کنیم. اینا پریدن در رو زدن، فشار آوردن، نه در باز نمیشه، هر کاری کردن نتونستن اینا وارد بشن. خبر پیچید دیگه. اصلا یکی از دلایل این که حالا انشالله فرصت بشه اینا رو بعدا توضیح بدیم، تو حالا از خودتون نپرسیدید اون زمانی که پیامبر از مکه فرار کردند رفتن به سمت مدینه، شما میدونید این کفار افتادن دنبال آقا رسول اکرم. حالا اون داستان غار سور و عنکبوت و اینا رو میدونید. خب اون وقت آقا که رفتن، حضرت امیر و زن بچه پیامبر کجا بودن؟ تو مکه. حالا من از شما سوال میکنم، اینا با کلی لشکر رفتن دنبال پیامبر که پیامبر رو برگردونن، خب این چه کاری بود؟ نمیتونستن زن بچه پیامبر رو اینا چیز کنن؟ به نظرتون اینا گروگان بگیرن اونو برگردونن؟ میشود این کارو؟ چرا این کارو نکردن؟ بعد حضرت علی علیه السلام راست راست تو کوچه های مکه قدم میزد، میگفت که پیامبر آیا به کسی بدهی داره؟ کسی امانت پیش پیامبر گذاشته بود؟ بیا من بهش بدم. بعد دست زن بچه پیامبر رو گرفت برد مکه مدینه و هیچ کس هم باش کاری نداشت. اونم چه آدمایی؟ یه مش آدمای وحشی. دیگه دوربین و این چیزام نبود که مثلا به هیچ رحم نمی‌کردن. چرا این کارو نکردن؟ این همون نقطه و بزنگاه مظلومیت حضرت امیره که شاید خیلی‌ها بهش دقت نکردن. همین راست. ببینید سروران، حالا انشالله فرصت بشه من توضیح میگم، خیلی اجمالی میگم بعد رد میشم ادامه بحثم. حضرت یا در اون ماجرایی که پیامبر انذر عشیرت کل اقربین دعوت کرد، خب قضا داد پیامبر اومد معرفی کنه جانشین خودشو، بعد هر سه بار کی بلند شد؟ حضرت علی بلند شد گفت من جانشین. حضرت علی تو اون صحنه یه نوجوان مثلا بین 10-12 ساله بود. خب بهترین فرصت نبود به نظر شما امثال اون بستگان پلید و اطرافیان پلید آقا رسول اکرم، که آقا رسول اکرم رو بعضی از این عموهاشون چقدر اذیت کردن، بهترین فرصت نبود که این حرف رو بزنن که دیدید ما گفتیم این فرد دیوان است؟ بهترین فرصت همین بود دیگه، مغزش عیب داره. حالا چون میره حضرت علی امی پیامبر اکرم وقتی تو اون انذر عشیرت کل اقربین، حالا اینا دیگه نکات جالبیه که من یه دفعه خلال بحث دارم میگم. شما آقا رسول اکرم، بنده فرض بفرمایید میام چیکار میکنم؟ ادعای پیامبری میکنم، درسته؟ درسته. فرض بفرمایید بنده الان ادعای پیامبری کردم، بعد شما هم تا حالا خدا رو نمیدونید کیه، درسته یا نه؟ اصلا نمیدونید خدا کیه. حالا میخوام جلسه بذارم معرفی کنم من کیم، داستان چیه، باید در مورد چی صحبت کنم؟ میگم آقا یه خدایی هست و من پیامبر اون خدا به این دلیل، درسته؟ روال همینه دیگه. شما یه کسی رو نمیشناسید، بنده میام یه ادعایی میکنم، شما هم نمیدونید اصلا محتوای ادعا چیه، بعد من شما رو جمع میکنم، حالا بهتر در مورد چی صحبت کنم؟ میگم واه یه خدایی هست، بندم پیامبر خودم به این دلیل، در حالی که اصلا پیامبر این کار رو نکرد، اومد گفت که کی جانشین من میشه. خب اونا با چی بهش میگفتن؟ میگفتن آقا تو اول برادری تو اثبات کن، بعد ادعای ارث و میراث کن. یعنی پیامبر اثبات نکرده که من پیامبرم و خدا چی، اول اومده گفته کی میشه جانشین من. میشه مگم چین حرفی؟ مگر اینکه اینا یه نکاتی داشته باشه که ما ازش غافل شدیم، حواسمون باید به این نکات باشه. این بر میگرده به شخصیت حضرت امیر. یعنی حضرت علی علیه السلام زمانی که متولد شد، خب مردم که مسلمان نبودن، و عربی که براتون توضیح دادم، اما از اون روز اول حضرت علی شخصیتش معجزه وار بود، لذا اصلا کسی تو مکه با علی کار نداشت، با حضرت امیر کاری نداشت. حضرت امیر داریم وقتی راه میرفتن حیوانات میومدن کرنش میکردن، ابر بالا سریشون قرار میگرفت، ایشون یه کارهای خارق‌العاده انجام، یه بچه بود، اینو مردم میدیدن اصلا نمیفهمیدن یعنی چی، لذا اصلا کسی طرفش نمیرفت، میگو اصلا نمیدونیم این چیه داستانش، کسی طرف این جرأت نمیکرد بره. برای همینه که اون تو مجلس کسی متعرض نشد، یا اون زمانی که این ردپای حضرت علی پاک شده دیگه، پاک شده ردپای حضرت امیر رو چیکار کردن؟ تو مکه پاک کردن. لذا ما اصلا خیلی اطلاعاتی راجع به حضرت امیر و همچنین خود پیامبر تو مکه نداریم، حتی اون زمانی هم که پیامبرم ادعای دعوتیت اینا پاک کردن دیگه، به دلایل این کارا رو کرد. حالا یه سری چیزها هم مونده، اونم شاید حواسشون نبوده، لذا این نکته رو باید راجع به حضرت امیر بدانیم. اینا دیدن که رفت تو خانه خود، خانه شکافته شد و هرچی هم سنگ و رفتن و نتونستن بیارن بیرون، تا دوباره خانه خدا دیوار شکافته شد، فاطمه بنت اسد آمد بیرون. اینا رو دیده بودن، لذا نزدیک حضرت امیرم نمی شدن، لذا این ظلمی که به حضرت علی کردن ظلم بالایی بود، چون همه اینا دیده بودن علی چه شخصیتی داره. علی یه شخصیتی نبود که دم دستی باشه، همه معجزات رو دیده بودن، یعنی همه دیده بودن پلنگ میاد کرنش میکنه، آب وای میسته، باد به احترام ایشون کرنش، اینا همه میدیدن، ولی حالا نمیتونستن اینا رو درک کنن. لذا وقتی حق حضرت رو قصف کردن، یه چیز عجیبی رو قصف کردن، یعنی فاصله بین ابوبکر و علی فاصله بین یک و دو نبود، فاصله بین یک و بی‌نهایت بود. خب پس تا اینجا میذاریم که حضرت امیر، گفتیم یه مقایسه رو شروع کردیم بین حضرت علی علیه السلام و جناب ارزم به حضور شما عیسی علیه السلام. آخرین نکته گفتیم این بود که زمانی که رزق برای حضرت مریم میرسید، قرآن گزارشش رو داده، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. حالا رزقش دقیقا چی بوده اینا دیگه اینم باز نکرده، ولی گزارش اجمالیشو قرآن داره، اما در مورد حضرت امیر گزارش نداده. میگه اصلا گفتنش، حالا انشالله جلوتر تو تفسیر سوره کوثر این مباحث رو میگیم، میگه اصلا گفتنش هم سودی برای کسی نداره. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم. اما در ادامه مباحث مربوط به دعا انشالله بتونیم امروز تکمیلش کنیم یا بحث رو خیلی ببریم جلو و تمام کنیم. گفتیم که دو تا فرمول برای استجابت دعا طبق آیه دعا هست، و اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب الدعوة دع اذا دعان. دو تا اذا، دو تا فرمول. یک، دعا باید واقعی باشه، دعای واقعی، دعایی بود که منعقد بشه. چه زمانی دعا منعقد میشه؟ یعنی زمانی که مچ دست شما رو گرفتن، همه بگید بله من اونو میخوام با تمام احتمالات. ما از خدا پول میخوایم، مچ دستمون رو خدا گرفت، آه این پول هم ممکنه باعث خوشبختیت بشه هم مرگت بشه، چون باید بگی آره میخوام. این میشه دعای واقعی. حالا توضیحات زیادی بود که تو این روزها و شبها برای سروران عرض کردیم. اما دومین فرمول این بود که خدای متعال گفته بود زمانی که من رو بخوانید، من رو بخوانید. کی رو بخوانید؟ من. گفتیم که خب ما هم همه از خدا میخوایم. اگه ما هم بعد این مثال ازتون زدم، گفتم فرض بفرمایید همه شما تو مسجد داری به حرف من گوش میدید، بعد من هی پشت سرم بگم آقا به حرف من گوش بدید، و شما به من نمیگه آقا ما که داریم گوش میدیم، چرا هی تکرار میکنی؟ حالا وقتی خدای متعال داره مکرر تو این قرآن هی داره هر روز باز میکنی، آیه هست دیگه، ازا دعان میخوا خدای ما هم از تو میخوایم، نشون میده که خدای حکیم داره تذکر میده، میگه نه خیلی از منم نمیخواید شماها. این همون بحث شرکه. گفتیم خدا با همه گناه ها کنار میاد، برش راه گذاشته الا شرک. حالا یه نکته رو خدمت سروران عرض کنیم، دقت کنید، یه قانونی رو برای این که بتونم یه مقدار توضیح بدم. فرض بفرمایید این یه مسئله رو میگم شما جواب بدید. فرض بفرمایید عموی بنده که اینجا نشستم به پدر بنده گفته که به بنده بگه که امروز راجع به حضرت علی صحبت کنم، یا یک خط راجع به حضرت علی رو کاغذ بنویسم. مثال براتون جا افتاد، عموی بنده به پدر بنده گفته که پدر بنده به بنده بگه که امروز رفتم رو منبر برای سخنرانی، یک خط در وصف حضرت امیر یه چیزی بنویسم. حالا از شما سوال میکنم، الان کی نوشته؟ دست من نوشته، یا من نوشتم، یا پدر بنده نوشته، یا عموم؟ کی نوشته؟ کی نوشته سروران؟ الان اگه شما بگید که دستت نوشته، خب من الان دستم هست، حال ندارم، اراده نمی کنم، دستم که سر جاش، قلمم دارم، نمی نویسم. پس اگه بگید دستت نوشته، من نمی خوام بنویسم، اینه چی کار میکنید؟ اگر بگی خودم نوشتم، من نوشتم، حالا فرض بفرمایید اصلا دستم کار نمیکنه، یعنی من میخوام ولی فرض کنید دستم مشکل داره، بازم نوشتن رخ نمیده. حالا من هستم، قلمم هست، ولی پدر من به بنده نمیگفت، من میفهمیدم با چیزی بنویسم؟ نه. الان پس سوال، کی دقیقا این نوشتن رو انجام داده؟ ما به این به اصطلاح میگیم رابطه طولی. رابطه چی؟ طولی. یعنی الان اون سربازی که در جبهه داره میجنگه، داره میجنگه یا رهبری داره میجنگه؟ کی داره میجنگه؟ سربازه داره. اگر الان رهبری بگه دیگه حق جنگ ندارید، سربازه میتونه ادامه بده؟ نه. از اون طرف رهبر بگه آقا بجنگید، سربازه بگه من حسش نیست، موشکی بازم شلیک نمیشه. اینا رو میگیم رابطه طولی داشتن. رابطه طولی این که یعنی یه سری چیزها در طول هم هستن، انگار هم داره رهبر موشک میزنه، هم فرمانده در تهران داره موشک میزنه، و هم اون سرباز و افسری که پای لانچره داره موشک میزنه. اینا هر ستا دارن با این کار موشک میزنن. چی میخوایم بگیم؟ بگیم سروران قرآن اینا تذکر میده، ما داریم ازادعان رو توضیح میدیم. ما اگه از ما بپرسن آقا برای اینکه رفعتش کنیم چی کار میکنیم؟ ما میخوا آب میخوریم، اما قرآن میگه نه، آب باعث رفعتش نمیشه. کی رفعتش میکنه؟ خدا. آقا سنگ از کوه میفته. چرا سنگ از کوه میفته؟ خب ما میگیم به خاطر سرمایش و گرمایشی که رخ میده طی سالیان، این انقباض انبساط تاثیر میذاره، کوچیک بزرگ میشه، جا شل میشه، مثلا یه تکه سنگ بعد از 200 سال از کوه میفته. اما قرآن به صراحت تذکر میده و ان منها لما یحبط من خشیت الله، این سنگی که افتاد به خاطر خشیت خدا بود که افتاد. پس اینا با هم تناقض نداره، اینا در چی هم هستن؟ در طول هم هستن. خب پس اینکه خدای متعال عالم رو داره چطور اداره میکنه، ابل الله ان یجری الامور الا با اسبابها، خدای متعال عالم رو اینجوری داره اداره میکنه که برای اداره امور یه سری چیزها رو آفریده. یعنی خدا میخواست، میدونست ما انسانها تشنه میشیم، رفع تشنگی نیاز به وسیله داره، وسیلهش هم خودش گذاشته، اسم اون وسیله چیه؟ آبه. وگرنه آب باعث رفعتش نمیشه. چی باعث رفعتش میشه؟ چی باعث رفعت؟ خدا میشه. اما خدا آب رو هم قرار داده، یعنی در طول مثل همون سرباز و افسر و رهبر هست. حالا خدا اینا تو قرآن تذکر میده. یادتون هست اینا رو کجای قرآن گفته؟ مثلا دقت کردی تو داستان حضرت ابراهیم، وقتی انداختنش تو آتش، آیه قرآن چیه؟ میگه کونو بردن و سلامن علی ابراهیم. آتش بود ولی حضرت توش خنک بود، مگه میشه؟ آتش به گرماشه دیگه، ولی حضرت ابراهیم توش چی بود؟ خدا داره تذکر میده، میگه من این صحنه ها رو دارم براتون قرار میدم که حواستون رو جمع کنید. شما فکر میکنید و از شمس و کورت، چقدر این آیه رو گذاشتن توی این مراسم های عزا، زمانی که خورشید نورش از دست بده. کورت یعنی این، مگه میشه خورشید به ماه و خورشید یا نابود میشه دیگه؟ خورشیدی نیست، اگر هم باشه نور داره دیگه، خورشیدی که نور نداشته باشه نداره. ولی میگه از شمس و کورت، یعنی خورشید هست ولی دیگه نوری نیست. زمانی که اصحاب فرعون افتادن پشت بنی اسرائیل و اون تو نیل غرق شدن، عبارتهای قرآن رو دقت کردی؟ میگه و اغرقو و ادخلوا نارا، حالا اگه اشتباه نکنم تعبیر تقریبا همینه، میگه اینا افتادن تو آب غرق شدن و سوختن. تو اینا که تو آب بودن چجوری سوختن؟ خدا داره اینا رو به ما هی تذکر میده، میگه حواستون باشه اینا شما رو گمراه نکنه. اینکه استامین فون سر تو رو خوب میکنه چون من اراده کردم این توش قرار بگیره و این شما رو گمراه نکنه. لذا برای همین بود که سروران عرض کردم اهل البیت همیشه خدا رو دعا میکردن، چه در سلامتی چه در عافیت، چه زمانی که مشکل نبود. ولی ما همیشه خدا رو نمیخونیم. ما الان هر شب میریم اینجا نمیدونم تظاهرات الله اکبر دعا میکنیم به خاطر اینکه جنگ بود. حالا اگه یه نفر فرض کن مسلح اومده بود تو کرمان، ما هم چه کارایی میکردیم؟ میگفتن الان زنگ میزنیم کلانتری جمعش کنه دیگه. یه نفر میخواد چه غلطی بکنه؟ یعنی این یه جور شرک دیگه. من خودم یه سری کارا رو میتونیم انجام بدیم، اونجایی که نمیتونیم میگه الان دست به دامان حضرت احدیت شدیم، خدای تو بیا اسرائیل، ما نمیتونیم. این شرکه. یعنی همه یه کار به دست خداست. پس این اسباب و وسایل چه، اینا چیزایی که خود خدا قرار داده، ولی ما نباید اون نگاه اصلیمون رو ازش غافل بشیم که آه اینی که من دارم میخورم و خدا میمیراند با واسطه کی؟ اون کسی که میمیراند خداست، اما واسطه رو گذاشته اسرائیل. خدا زنده میکنه اما واسطه کیه؟ اسرافیله. خدا رزق میده، واسطه کیه؟ میکائیله. اینا رو خدا قرار داده، وگرنه مثلا شما تو دعاهای مختلف هم اینا رو میبینید، مثلا بکم یونزل الغیث در دعای جامعه، میگه آقا به وسیله شما باران میریزه. خب یعنی چی به وسیله شما باران میریزه؟ حواسمون به این نکات باشه. پس حواسمون باشه سرورم موقع دعا کردن، اون چیزهایی که بازم تذکر میدم خیرشون مشخصه، همینجوری از خدا بخواید. آقا من اهل تنبلی نباشم، من اهل کمک به دیگران باشم، من اهل نماز باشم، من اهل تحقیق باشم، من اهل قضاوت سریع نباشم، همینجوری از خدا بخوای. چیزایی که عاقبتشون مشخص نیست حتما با قید بخوای. خدایا به من مالی بده که باعث عاقبت به خیری بشه. حالا مالی که قراره به من بده، من چی دعا کنم؟ عاقبت به خیری. خب خدا میگه مالی قراره بهت برسه که توش عاقبت به خیری نیست، بس بهت نمیدیم، دعا مستجب شده. اگرم بهتون داد، خب چون توش عاقبت به خیری بود، در هر دو حال مستجاب شده. لذا حواسمون به این نکته باشه که شرک، دیروزم بارها مثال زدم، نریم توی بیمارستان بگی خدای این کاری کن، این آیه چیز بچه منو شفا بده، این آیه دکتر احمدی مثال عرض میکنم، بگی خدایا تو فرزن، اینا رو خیلی با دقت کنیم، اینا چیزایی که خود خدا تذکر داده، بگی خدایا تو فرزند من رو شفا بده به دست آقای دکتر، واسطش این باشه، خدایا تو بانک میرم، خدایا تو کار من رو راه بنداز توسط آقای محمودی، حالا باهاش ارتباطی برقرار کردم، اینا خیلی دقت میخواد. گفتم تو این تلویزیون هم توی سالیا ما رو اینجوری مثلا سریال میساختن، طرف میرفت سفر میگفت اول خدا بعد آقای محمودی، اینا شرک دیگه، اینا همینه که خیلی چیزا مستجاب نمیشه. لذا حواسمون باشه به این نگاه‌های توحیدی که بتونیم باهاش به اصطلاح به حقیقت برسیم و کار خودمون رو انجام بدیم. و گاهی مواقع خدا همین سبب‌ها رو با لطافت و قرآن تذکر داده، ما این قرآن رو خوندیم ما بهش دقت نکردیم. تو داستان موسی خدا یه دفعه به موسی گفت و ما تلک به یمینه که، یا موسی چیه تو دستت؟ حضرت موسی برگشت چی گفت؟ قال هی عصای اتوکل علیها و هوش به علا غنمی، گویا عصام دیگه خدا، مثلا با این برای گوسفندا میزنم به درخت برگ میریزه اینا میخورن. خدا گفت این عصای، قال القاها یا موسی، موسی بنداز ببینم چیه، تو میگی عصای دیگه، فالقاها فاذا هی حیتون تسلا، اندوخ یه دفعه اجدمار شد، و تو که گفتی عصای موسی، ما باید به آیات اینجوری نگاه کنیم، خدا داره تذکر میده، اینا نیفته که ما تخمه بخریم عجب آیات قشنگی عصا شد ما، نه عصا ما نشد، خدا داره تذکر میده با این داستان به ما که حواستون باشه، من با موسی این دیالوگ رو راه انداختم که شما حواستون باشه، این استامینیفونه تو رو خوب نکرد، من بودم اما این واسطه بود، خودم قرارش دادم، خودم اینو قرار دادم شفا رو در این. لذا حالا این ایام ایام حضرت امیره، این اعتقاد بنده است، این رو عرض میکنم، به نظر حقیر اگه حضرت امیر تو اون صحنه بودن به جای جناب موسی علی نبینا، در پاسخ این سوال خدا که گفت و ما تلک بگیم اینه که یا موسی، میگفت که هرچی تو بگی خدا، این هرچی تو بگی هستش. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق انوار ملکوتی که در این شبها و روزها ساری و جاری هست، قسمت میدیم که شر دشمنان این آب و خاک رو به خودشون باز بگردان. خدایا قسمت میدیم که شر امریکا و اسرائیل رو به خودشون باز بگردان. خدایا شر بدخواهان مردم ایران رو به خودشون باز بگردان. خدایا باران رحمت خودت را بر این کشور ساری و جاری بفرما. یه نکته هم خدمت سروران عرض کنیم، حاج آقای دستان امام جماعتی.